این آدیو قسمت های مهم و بدون ترجمه این کنفرانس است. کنفرانس FD 159 15 تیر 1404 برابر با 6 جولای 2025.
سلام سرچیون.
سلام هنیه
جان. قربونت برم. کتو براتون میخونم.
بسیار عالی.
قربونت برم. این کت با یه سوال شروع میشه. سوال کننده میپرسه آیا داشتن ترجیحات رابطه مستقیمی با احساس مقاومت داره؟ و شما میگید مقاومت در عمق قلب ما هست. کمبود هر چیزی که متضادی دارد مقاومت ایجاد می کند. مقاومت با خواسته و خواستن زنده است. اگر من خواسته ای داشته باشم تا زمانی که به آن برسم در مقابل همه چیز مقاومت خواهم کرد. یعنی من در برابر هر چیزی که مانع رسیدن به آن شود یا بین من و خواستم قرار بگیرد مقاومت دارم. اما مهمترین نکته در مورد تعمق کردن درباره مقاومت این است که ببینید چقدر داشتن مقاومت مضحک و مسخره است. مقاومت درست همان چیزی است که باعث رنج ما می شود. وقتی ما مقاومت می کنیم هیچ کس به ما نمی گوید که این احساس مقاومت است که باعث رنج تو می شود، نه آن چیزی که تو در مقابلش مقاومت می کنی. به طور مثال من برای پوشیدن این لباس مقاومت نشان می دهم، اما به طور عادی من فقط باید آن لباس را به این یکی ترجیح بدهم و با پوشیدن هیچ کدامشان مشکلی نداشته باشم. اما وقتی مقاومت وجود دارد انرژی یا احساس کشمکش حتی در بدن فیزیکی من تجربه می شود. یک گره‌ای وجود دارد، یک سنگینی وجود دارد. من آن را محدود کردن خود نامحدود می نامم. هر زمان که ما احساس خوب آزادی را نداریم ما خود نامحدود را محدود می کنیم و دقیقاً به همین دلیل است که ما احساس خوبی نمی کنیم. اما قسمت دردناک و تراژدی ماجرا این است که تمامی دنیا اصرار دارد که شما را بیشتر و بیشتر به سمت این رویه سوق دهد. قلبم برای بچه هایی که به آنها مقاومت کردن، درست رفتار کردن و همینطور یاد گرفتن را آموزش داده اند به درد می آید. هیچ آزادی در این آموزه ها نیست و ما با احساس بدبختی بزرگ می شویم. بنابراین مقاومت کردن، ترجیح دادن، خواسته داشتن و اجتناب کردن چیزهایی هستند که این گره را به احساس فیزیکی تبدیل می کنند. بنابراین اگر مقاومت نداشته باشیم سکوت داریم. اسکاتلند 2023.
سلام، قربونتون برم. یه چیزی هست که من 2 سال پیش با شما شیر کردم، این که من 2 سال پیش یه چیزی رو متوجه شدم که خیلی برام جالب بود، این که من به ناراحتی و اینجور چیزا انگار عادت کرده بود بدنم. من اینو 2 سال پیش فهمیدم. بعد اون حقیقتی که شما به من فرمودین من باهاش وقتی که میمونم دیگه همه چیزو ول میکنم، یه چیزیه که یعنی فکر نمیاد باهام، احساسات نمیاد باهام و سکوت رو باهاشم و این خیلی خوبه. نسبت به قبل از این که با شما صحبت کردم مثلا اون موقع همش تا یه ذره اون سکوت رو احساس می کردم، یه هویی چیزی می اومد که یه سرزنش چیز خیلی بد که خیلی بد بود واسم. ولی بعد از صحبت با شما این سرزنشه یه ذره برای من نرمتر شده، ولی یه ذره مثلا به خاطر اون حقیقتی که بهم گفتین رو میگیرم و همونو یعنی ولش نمی کنه. یعنی دوستاشم اینو با هاتون شیر بکنم. و اینکه یه چیزی شما به ما فرمودین که آیا بیننده خواب باید خواب شبش رو تمیزکاری بکنه؟ خیلی بر من جالب و وقتی که باهاش میمونم خیلی قشنگه، خیلی زیباست، ولی میگم نسبت به قبل اون تیزیش یه ذره کمتر شده، ولی مثلا یه ذره خودم دوباره میکشم عقب، میگم که تو حق نداری، ولی خب دوباره همونو میندازن. یعنی مثلا روزی چند، واقعا خیلی زیاد، هی استاپ میکنن دوباره، استاپ میکنم دوباره، خیلی از قبل بهتر شده، ولی خواستم اینو باهاتون شیر کنم.
مرسی. Now I'm going to talk about judgment. راجع به سرزنش حرف بزنم که عادت تمام بشریته. سرزنش. کسانی که دیگران رو سرزنش میکنن عادتشون به ندید گرفتن ایرادهای خودشونه و چرا قوهشون انداختن رو ایرادهای دیگران، چه داشته باشن دیگران چه نداشته باشن، کسانی هستن که باید خودشون رو آماده کنن به سرزنش خودشون. یعنی چی؟ اول سرزنش توجهش به دیگرانه، اینی که میگم ذهن رو دارم میگم، بعد یا تو این لایف تایم یا لایف تایم بعدی این چرا قوه برمیگرده به طرف خودش و زجری که به دیگران به وسیله سرزنشش بوده برمیگرده به طرف خودش. یعنی تندنسی سرزنش کردن خودش زیاد میشه. این درجه دوم میشه. یعنی درجه اول رو تکمیل کرده تا یه حدود زیادی، یا هنوز داره یه مقداری، ولی بیشتر به طرف خودش سرزنشه. این میشه نگار. وقتی اینطوری میشه به دسته سوم باید سوق داده بشه، مثل اون سه تا دسته که گفتم که ما بدهی داریم، دنیا بدهی داریم، و هر صورت اون جریان. دسته سوم اتفاقاتی که داره در زندگی تو میفته ولی به نظر میاد که به قدر سرزنش برات قوی شده که بیشتر مواقع کنترلش از دستت میره. به همین دلیل برای کسانی که در دسته دومن، حالا راجع به دسته اول بعدن حرف میزنم، بهترین ابزار اینه که نه خوبی های خودشونو قبول کنن نه بدی های خودشونو. یعنی که وقتی که یک فکر خیلی خوشحال کننده از رفتار خودشون دارن بگن من نیستم، وقتی سرزنش میاد مال من نیست، من نیست. این تمرین نیست که خیلی افکتیوه ولی طول میکشه، خصوصا در مورد تو نگار. کسانی که در دسته اولا و فقط ایراد بینی دیگران میبینن که خودشونو بتونن ببرن بالا، باید بگم که هر چه زودتر این چرا قوه رو بندازیم به طرف خودتون و ببینین چقدر دردناکه، چقدر وحشتناکه. و این تجربه ایست که من تو این زندگی داشتم و همین دلیل داناییم خیلی زیاده، چون منم تمام گناه های دیگر رو فهم کنم من باعثشم، کار خرابی منه. بعد به هم الهام شد که این چراغ ویسکی برگشته و این باعث شد که یه ذره آزادی پیدا کنم. اوکی، این تجربه خوبیه چون دسته اول تموم شده، دسته دومه. به محض این که این ریالیزیشن برام اومد، این درک برام اومد که خیلی من 22 سالم بیشتر نبود، شروع کردم به جای مدیتیشن پیدا کردن، جایی که به خودم کمک کنم و نجات پیدا کنم. کار آسونی نیست و هر از گاهی هم میاد به سراغ آدم، ولی با دانایی میتونی این مدتش کم کنی یا راجب اون سوژه از بین ببریش، نظری قدیمی بشه و دائمی بشه.
سلام سطح عزیزم، من فرینازم. من یه سوال داشتم که اینکه در مورد مقاومت شما یه کوتی گفتین، میخواستم ببینم که اگر که آدم بدونه که واقعا توی یه چیزی هست که اشتباهه یا یه کاری رو داره اشتباه انجام میده، میدونه اشتباهه ولی باز مقاومت میکنه به انجام دادنش، بهترین راه حل برای اینکه از اون کار اشتباه بیاد بیرون چی کار باید بکنه، چی هست؟
یه کاری که میدونی اشتباهه ولی هنوز انجامش میدی. از کجا میدونی اشتباهه؟
خب میدونم اشتباهه دیگه، چون بالاخره از بچگی تا الان بهمون یاد دادن که این کار اشتباهه دیگه. من الان دوربینم فکر کنم باز شد.
آره، از بچگی بهت یاد دادن که این کار اشتباهه.
بله.
اشتباه موقعی است که آزار به یه نفر دیگه برسونه. اشتباه موقعی اونی است که تو رو در نادانی نگه داره. اشتباه قبول نیست که من بدم به بچم، بچم بده به من. اشتباه یک درسی است که باید ببینی که یعنی ناآگاهانه قبولش نکنی. ببینی چیه، جریان چیه، چی میخواد بهت بگه، از کجا قبول کردی و ضررایی که داری میزنی چیه. باید سوالش کنی، زیر سوال بذاریش، نه اینکه بگی اشتباهه، من دونم اشتباه دارم میکنم ولی ادامه میدم. برای اینکه یعنی در واقع تو به جای اینکه یک موشکافی کنی و از بین ببریش، داری لجبازی میکنی با قبول کردنش که ببرد درد آوره. متوجه چی میگم؟ باید 100% حسابی نگاش کنی که خودت بفهمی که این کار کجاش اشتباهه و چجوری میتونی درستش کنی، به جای اینکه قبولش کنی و با خودت لجبازی کنی یا نخوای عوضش کنی. من موقعیتتو نمیدونم، فقط میدونم که این کار ادامه خواهد داشت تا این که تو یه کاری در موردش بکنی. Not specifically، نه فقط اینی که قبولش بکنی یا نه، باید ببینی چیه جریان، واقعا قلبت چی فکر میکنه، احساساتت چیه، دلیلی کردن و نکردنش چیه، کدوم به نفعته، کدوم به صلح میده، کدوم به موقعیت صلح میده، کدوم میتونی نجات بدی. تمام این سوالات نشده. تنها چیزی که شده اینه که نمیخوام، نمیکنم یا میکنم. We have to grow up. یعنی فقط با یه ذره باید رسیده بشی. رسیدگی با پرسش درونی. نه اینکه بریم این اونو بگردیم بگیم داستانمون رو هی تعریف کنیم. داستانمون شکافی میکنیم، نه که بریم علاجش رو با بدبختی بخوایم پیدا کنیم در بیرون، آدمایی که خودشونم کورن، یا اینقدر داستانمون رو تعریف کنیم که حقیقت پیدا کنیم که من آدم منزخرفی هستم یا آدم خیلی خوبی هستم یا اشتباه زیاد میکنم یا نمیکنم. We have to grow up.
یعنی شما میگین اون کار اشتباهی که میدونیم اشتباه رو هر جور شده باید روش فکر کنیم و از اون کار اشتباه بیایم بیرون، درست؟
نه، باید بپرسی از خودت برای چی نمیکنم اگر زجر آوره؟ برای چی نمیکنم اگر ضرر داره؟ برای چی فکر میکنم اشتباهه؟ برای چی لجبازی؟ You have to question yourself. من 90% راهم تعمق بوده، روی افکار، روی رفتار، روی گفتار. چجوریه؟ از کجا این افکار میان؟ به کجا دارم میرن؟ چی باعث میشه که یه دفعه بزنم بیرون؟ چه قبولی من کردم که مرتبم برمیگردن؟ بعد یاد گرفتم که داستان سرایی نکنم راجبش با مردم، که در وجودم فراموش شده بشه، یا اگر نمیشه حسابی برم داخل چمدون ببینم کدوم لباس باید بندازم بیرون. این راهی نیست که خیلی ساده آدم به زندگی عادیش ادامه بده. اون زندگی وقتی که تو وارد راه حقیقت بشی، کم کم اون زندگی قدیم باید بره. متوجه ای؟ برای همم، برای من، برای تو، برای کسانی که اینجا هستن و اونجا هستن، این چراغ قوه باید یک چراغ قوه مؤثر باشه، نه اشتباه شناسی. مؤثر، بگردی توی سولت، بگردی تو وجودت، ببینی چه چیزی از بچگی تو رو انقدر استابرن کرده، یا هر چی هر کرکتری که هست. و بعدشم تنها کسی که میتونه به خودش رحم داشته باشه و فورگیو بکنه خود آدمه. وقتی که ما خیلی خشن باشیم با خودمون، ذهن خشن تر میشه. اینی خیلی با آرامی بگرد. نه، منظورم نیست که بگردی چمدوناتو باز کنی، ها، بگرد برای عکس العملت در مقابل چیزها، نه که این کار کرد من این کار باش میکنم، یا اون اونطوری بوده، یا بچگی اینطوری بوده. نه، عکس العمل خودتو ببین از کجا میاد و چرا. خوشحالم شجاعت داشتی شیر کنی.
Thank you.
سلام، فداتون بشم. دیشب اومدم به مدیتیشن حضور، قسمت مدیتیشن حضور رو دوباره خوندم و همزمان باش مدیتیشن انجام دادم، مدیتیشن حضور انجام دادم، و آنچنان برام بزرگ بود، آنچنان لمس طبیعی داشتم، آنچنان عشقی، آنچنان دریای نوری توش غرق شدم که بی حد و مرز بود. خب این مدیتیشن حضور رو هر روز انجام دادم، ولی هر روزش برام شیرین تر داره میشه. تو این اقیانوس نور غرق شدنه احساس میکنم روز به روز بهتر میشه، و دقیقا همین اتفاق افتاد. دیشب بود اینو خوندم، بعد یه موضوع آزادم میداد، یه کوچولو یه واکنشی بهش نشون میدادم، و دقیقا همون موضوع رو امروز اومدم تو همون جمع و نشستم و یه ریاکشنی بهش نشون ندادم، و دیدم که چقدر همه چی فرق کرد. و امشب دوباره هم همین موضوع اتفاق افتاد، راجع به این صحبت شد، و باعث شد یه تلنگری هم بخوره به من که چی، مقاومت رو راجع به اون موضوع نداشته باشم و جاجمنت نداشته باشم راجع به اون افراد. و دقیقا با این حرفایی که شما زدین قشنگ انگار برگشت به سمت خودم.
مرسی محمد جون، خیلی خوشحالم که امروزم یک مقدار زیادی در داخل مقاومت رفتیم، چون هیچ وقت این سه گروه رو نگفته بودم، بدون به خاطر تو بود.
سلام سجاد جون.
سوالی که دارم در مورد ترحم و دلسوزی کردنه. میخواستم یه راهنمایی بکنید منو که چطوری من میتونم ترحم و دلسوزی کردن و مدیریت بکنم، چون من همیشه در برابر دلسوزی کردن مقاومت دارم و اینکه همیشه فکر میکنم باید همه رو نجات بدم، در صورتی که توی این راه خودم دارم آسیب میبینم، ولی همیشه بازم دلم میسوزه، بازم ترحم میکنم و میدونم که اشتباهه ولی نمیتونم مدیریتش بکنم.
تو داری از یه چیزی گله میکنی که خیلی خیلی لایف تایم های مختلف دلت میخواسته قلب ترحم داشته باشه و ترحم خیلی سابجکت بزرگیه، نمیدونم از کجا شروع کنم. ترحم به دو نوعه، ترحم نفهم و ترحم آگاه. ترحم نفهم اونیست که فکر میکنی که هر موقعیتی رو برمیگرده به خاطره که در ذهنشه که چند وقت پیش یه نفر اینطوری بود، این کار در موردش باید بشه. این ترحم نفهمیه که فکر کنیم که ما یه کسی هستیم و داریم به یکی کمک میکنیم و این باعث اینه که انرژیمون بره و خسته بشیم. یکی هست ترحم آگاهه. ترحم آگاه یعنی چی؟ یعنی فقط اجازه میده یه وسیله دست الهیت باشه، هیچ ذوقی نداره که بره مردم نجات بده، ولی مردمی که نجات احتیاج دارن به این وسیله جلوش حضور پیدا میکنن و مجبور میشه که این استفاده بشه ازش. پس در این صورت چه ترحم رو نفهمی و چه ترحم روی آگاهی باشه خیلی بهتر از دلسنگیه. خب پس در این صورت نمیتونی ایراد بینی کنی، فقط میتونی بگی که من جنبه من چقدر و چقدر احساس میکنم که من دارم این کار انجام میدم. این اخلاق و این خصوصیت رو باید یه ذره پاکش کنی، نه که بخوای از بین بره. یعنی چجوری پاکش کنی؟ به این نتیجه برسی که من عشق دارم، من دلسوزی دارم، ولی من زاده نشدم که بخوام همه رو نجات بدم، ولی بازم برای کمک به دیگران، اون کمکی که از حقیقت میاد، اون کمکی که ذهن توش نیست. مثلا ببین، فکر کن که یه نفر میبینی تو خیابون، میبینی بدبخته، فکر میکنی خب باید ترحم دینی که برم اونا نجاتش بدم، برم بهش پول بدم، ولی ممکنه تو ندونی که این بدبختیه که نجاتش خواهد داد، این سختیه که از مشروب و از دراگ و از همه چی میندازتش. میدونی چی بهت میگم؟ ولی وقتی که تو با داخلت، با آگاهی داخلت و قبول کنی که فقط یه وسیله هستی نه انجام دهنده، اون موقع است که با آگاهی ازت استفاده میشه. اینه که دو مرتبه باید خودت نگاه کنی و ببین، من یک جواب مثل قرص مسکن برات ندارم. من جوابام همیشه ریشه افکنه. یعنی چی؟ یعنی
جوابامو کامل
گرفتم. آها، اینه که خیلی بهش توجه کن، برای اینکه برای یه چیز نیست، برای یه میشه هنر زندگی برات.
سلام سجون. راستش پدر و مادرم توی شرایط سختی هستن و یک مقاومت خیلی خیلی شدیدی توشون میبینم که حالا اصلا هم تو موقعیت، هم توی خودشون، هم توی حالا اطرافیان، و یه جوری این قضیه پیچیده شده که من توی مدت هر چیزی که پیشنهاد میدم، هر کاری که میام بکنم، انگاری که من به اون موقعیت تعلق ندارم، چون نپذیرفته میشه. نه اینی که من اشتباهی بگم، برای هر کسی که تعریف میکنم راه حلی که من پیشنهاد میدم یا کاری که من میخوام بکنم از نظر همه منطقیه، ولی اصلا یه جوره نمیتونم، عجیب و غریبی، فقط هر چیزی که از سوی من میره مورد قبول قرار نمیگیره.
الان ایرانی؟
نه سجون، من کانادا هم.
فقط به پدر و مادرت عشق بده، زبونی، و قبول کن سیچویشنشونو و دخالت نکن، فقط عشق بده، فقط محبت بده، فیور نده. الان دارن با زبونی بی زبونی گفته میشه که ما به عشق احتیاج داریم، نه به نصایح یا عقاید. به جای پرسجو کردن و علاج پیدا کردن، کار خودتو آسون کن، فقط عشق بده و غذای روح بهشون بده، غذای روح که اینسپریشنال،
الهام بخش
باشه، غذای روحی که آمادهشون بکنه برای آخر عمرشون. این حرفیست که من به میرام زدم. اونا تشنه حقیقتن که تو داری، نه تشنه راه علاج زندگی. اون نوری باش که زندگیشون نداره. موقعیت خیلی درس آوریه.
قربونت برم، اگه کسی صحبتی نداره میشه من بگم؟
خیلی خلاصه بگو.
رو چشم، قربونتون برم. من الهی تجو، من خیلی دوست داشتم در مورد مقاومت صحبت کنم، چون گفتین آخر جلسه، ولی انقدر بزرگ بود حقیقت هایی که بهمون گفتین. خب من دوست دارم که روش تعمق کنم.
بزرگ بود. آخه احمق جون، بگیر برو،
خاک برشترم. راست میگی، دقیقا.
حرف نزن، بکن. همین حرف را نه، نمیخوام بشنم. نیکس.
ساعت جون فرم خواستم، یه خواب دیدم، بعد خیلی خنده دار بود و خیلی هم حالا یکم هم یعنی زیادم الهام بخش بود باستم تو. بچه‌ها خواب دیدم یه جایی هستیم، شما هم هستید، خیلی هم هستن، ولی خب من فقط شما و خودم و قیافه های یادمه، و یه پنجره های بزرگی بود و اون بیرون یه بمب زدن مثل بمب هیروشیما. بعد شما نشسته بودید، بعد هی به من میگفتید که بیا بشین، بعد من هی میرفتم در پنجره میگفتم که صد جون من برم مردم بیرون رو بگم بیان تو، اینا نمیدونن بعد بیان تو. بعد دوباره شما به من میگفتید بیا بشین حضور کن، من اومدم یه دفعه میشستم، دوباره میگفتم صد جون دارن اونور یه چیزی میگن، من برم اونجا ببینم چی میگن، یه اطلاع رسانی دارن میکنن. بعد دوباره شما میگفتید بیا بشین، من یه دقیقه میشستم، دوباره میپریدم بیرون. صد جون از روزی که این خوابو دیدم هی تا یادم میفته، همین هفته پیش بود. حالا لاغت شده یه یادآوری که یه ذره به ولی همش بخوام برم اطلاع بگیرم.
درست حرف خانوادته.
همین هیروشیما توی خانوادت بشین بشین فقط لاف بده. That's it. That dream said it better than what I could say. خواب تو خیلی واضح تر گفت تا این که من برای توضیح دادم. فقط بشین، دخالت نکن، عشق بده. و سلام نامه تمام. برو محمد دیون
براتون بشه. من فقط یه دو تا خواسته دارم. یه خواسته یه مدیتیشن حضور با هم انجام بدیم و یه خواسته دیگه دارم. یکم نمیدونم خجالت میکشم بگم، ولی تو رو خدا یه دونه ریتریت برای ما بذارین.
شاید
بشه. شاید خدا رو شاید 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 هم خدا رو شاید من دلم خوش شاید ممنونم.
اتفاقا من میخواستم آخر سر تشن بذارم. مرسی که گفتی. این دیگه آخر سره، کسی کار نداره.
سلام سعد جان.
سلام الهام جان.
خوب هستی؟
مرسی مرسی. تو خوبه؟ دخترت خوبه؟
خوبه دارم. مرسی. ما خوبی.
سلام سعد جان.
سلام
عزیزم. مرسی. درگه سراخ کیلتر
چرا خوش آشدن که امروز بتونم ببینم.
مرسی عزیزم، به فکرت خیلی بودم.
مرسی. یه جمله کوچولو بگید که ما تا دفعه دیگه شما رو ببینیم اون رو بکنیم صندوق زندگی.
بهترین جمله که میتونم بهتون بگم اینه که با هم دیگه مدیتیشن حضور کنیم، هممون با هم. خب پس دوربیناتون رو ببندین، چشاتون رو ببندین، راحت بشینین، دنیا رو فراموش کنین. چند تا نفس عمیق بره 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 پایین تو آخر شکم. آهسته آهسته بدون هیچ عجله ای، با تمرکز پر از سپاسگزاری بدین بیرون. بعد توجه رو بدین به داخل، ببینین که چجوری دارین انرژیشتون میشینه. یعنی مثل این که تمام بدن داره میشینه، سینک میکنه. دو مرتبه توجه رو بندازین داخل، تمام توجهتون رو، تمامیش رو با یه حالت ریلکس و خوشحال. یه نفس دیگه توجه کم کم میبینی که توجه برمیگرده به خود، به بودن، به هستی و متفکر و افکار کم کم ناپدید میشن. اگر توجه و نگه داریم در بودنتون، سکوت رو احساس کنین که شما این جدایی در سکوت نیست. خوب توجه بدین به بودنتون که سکوته. با بودن باشین. اگر توجه خواست باز به بیرون بره، خیلی مهربون برش گردونی. راضی بشینیم بدون دغدغه، بدون آینده، بدون گذشته، آزاد، رها. باز حالا از داخل به همون تو اون سکوتی که هستیم نگاه کنیم که همه چیز خداست. آفرینش با آفریدگار یکیه. همه چیز خداست. تمرکز در سکوت به این جمله بدی. همه چیز. همه چیز. همون یکیه. در سکوت نگاه کنی، نه در افکار، در سکوت، سکوت قلب. توجه به طرف پایینه، همه چیز خداست. من کیم؟ پس من چیم؟ چنانچه همه چیز خداست، پس من چیم؟ توجه به سکوت. احتیاجی نیست که افکارو ما بگم ما کی هستیم، همون تمرکز به طرف قلب، به طرف حقیقت کافیه. چنانچه همه چیز خداست، Who am I؟ من کیم؟ آهسته چشممون رو باز میکنیم، احتیاجی نیست زیاد بمونیم. در روز این تماس رو به خاطر میاریم. شب بخیر. نمسته.